ترسید، از حضور مردم ایران، از رأی مردم ایران. بنابراین ما ضمن این که مشکلات داریم به این مشکلات باید توجه کنیم. ما شونه من رو زیر باره مسئولیت گذاشتیم همه با هم. شما بدونید اگر مشکلات کشور دولت بخواد حل بکنه هیچ جاش قادر نیست، قادر نیست. اما اگر همه با هم دست به دست هم بدیم قادریم مشکلات حل بکنیم. در دنیای سیاست حضور شما رو ما نیاز داریم. خدای ناکرده اگر مشکل امنیتی بیاد حضور شما رو نیاز داریم. در دنیای اقتصاد حضور شما رو نیاز داریم، در فرهنگ حضور شما رو نیاز داریم. مگر با منبر و تریبون و سخنرانی و رادیو و تلویزیون و روزنامه و مطبوعات و به تنهایی نمیشه. همه باید در فضای فرهنگی بیان. وقتی همه ما در فضای فرهنگی میاییم یه قدرت بزرگی برای ما آفریده میشه. دشمن میخواد ما رو ناامید کنه، ما رو متزلزل کنه. نگران اشکال نداره باشید، انتقاد بکنید هیچ اشکال نداره. حالا بعضی از انتقادها هم تنده، بازم اشکال نداره. علیه دولت و رئیس جمهور هم که الحمدلله مردم آزادن هرچی میخوام بگن، ما حرفی نداریم، استقبال میکنیم. حالا منصفانه باشه غیر منصفانه باشه اشکالی نداره. به هر حال یه جایی باید مردم آزاد باشن انتقاد کنن. کجا رو انتقاد بکنن؟ هر جای دیگر بخوان انتقاد بکنن دردسر درست میشه. انتقاد اشکال نداره، اظهار نگرانی اشکال نداره، پیشنهاد حق شماست، اظهار نظر حق شماست. ما ممکنه اشتباه کنیم، ما معصوم نیستیم، ما اشتباه میکنیم. ما دولتی هستیم که ممکنه کار درست انجام بدیم، یه جا ممکنه خطا کنیم، ممکنه اشتباه کنیم. شما باید اشتباه ما رو، ما عقل کل ایران نیستیم، ما به اندازه خودمون میفهمیم، دولت هم به اندازه خودش، مسئولین هم کارشناس هم به اندازه خودش، اساتید دانشگاه باید کمک کنن، فرهیختگان باید کمک کنن، علما باید کمک کنن، مردم عادی باید کمک کنن، پیشنهاد بدن، نقد کنن برای استان خودتون، برای شهرستان خودتون. شما باید جلسه بذارید، تذکر بدید به نماینده مجلستون، به استاندارتون، به رئیس جمهورتون، به وزیرتون. باید این کار رو بکنیم و ما بدونیم در این مسیر ما شکست نمیخوریم. من هیچ شک ندارم اگر ما با هم باشیم، دشمن اگر بتونه بین ما اختلاف درست کنه، بین ما دعوا درست کنه، پیروز میشه. اگر ما وحدت داشته باشیم، ما اتحاد داشته باشیم، کنار هم وایستیم، تو این شرایط تحمل بکنیم. دولت هم وظیفه‌ش اینه، کارش اینه، باید سختی ها رو حل و فصل کنه، باید مشکلات رو حل بکنه. همه تلاش ما این بوده در این یک سالی که ما تو فشار تحریم بودیم، مردم در کالاهای ضروری و اساسیشون در بازار مشکل نبود. اولین هدف ما این بوده، گفتیم کالا باید تو بازار باشه، یک. دو، باید با قیمت عادلانه باشه. حالا این دو ما البته اشکالات داره، هنوز بعضی جاها عادلانه نیست، بعضی جاها ما مشکل داریم. حالا من فردا یه مقداری بیشتر تو این زمینه صحبت میکنم. اما کالا رو ما رسوندیم و شما نمیدونید تو این شرایط تحریم چقدر کار سختیه. معاملات، کار بانکی، کار حمل و نقل، کار بیمه، کار آسونی نیست. من میدونم وزرای ما، مسئولین ما، بانکهای ما همه دارن تلاش میکنن. نقص هم داریم، اشکال هم داریم، اشتباه هم داریم، اما در این حال به هم اعتماد کنیم. ما 100% به ملت ایران اعتماد داریم و امیدواریم ملت ایران هم به مسئولین و مخصوصا دستگاه اجرایی که ما مسئول هستیم اعتماد کنن، اعتماد به این معنا که بدونن ما به فکر مردم هستیم، ما شب خواب راحت نداریم وقتی تو کشور مشکلی وجود داره، ما ساعتها جلسه میگذاریم در تمام شرایط، شب باشه، روز باشه، آخر شب باشه، صبح زود باشه، روز جمعه باشه، هیچ وقت برای ما روز مطرح نبود که امروز روز تعطیل، روز تحصیل به قول معروف، جمعه است، شنبه است، هیچ وقت برای ما مطرح نبوده. و من تا حدی که من مطلعم مسئولین عالی رتبه بخش اجرایی ما همین جور هستن، دارن تلاش میکنن. اما خب شرایط ما یک شرایط عادی نیست. من میخوام سال 97 رو اینجوری نامگذاری کنم، سالی که داریم تمام میکنیم، سال دشوار ولی پر افتخار. مردم ما افتخار آفریدن در مقاطع مختلف، با سختی های مختلف صبر کردن، ایستادگی کردن. من شما نمیدونید وقتی تو خیابون میرم مردم لبخند میزنن، دست تکون میدن، حس من چی هست؟ میگم چقدر این مردم با وفا هستن، چقدر این مردم فهیم هستن. خب این مردم سختی دارن، این مردم مشکلات دارن تو زندگی روزمرهشون، امروز سختی دارن، سخته براشون، مخصوصا اونایی که حقوق ثابت دارن خیلی براشون سخته. اما در این حال به نظامشون، به مسئولینشون، این لبخند مردم به معنای اعتماد مردم به خادمان ما، همین رو میخواییم. اونی که از مردم میخواییم اعتماد هست که بدونن این دولت با همه توان داره کار میکنه و این نظام با همه توان داره تلاش میکنه. بی تردید اگر ما این تلاش رو ادامه بدیم، خداوند بزرگ ما رو تنها نمیگذاره. خدا در وعدش هیچ وقت تخلف نکرده، ان الله لا یخلف المیعاد. خداوند به ما وعده داده ما تلاش کنیم، ما ادامه بدیم این حرکت رو، او هم به ما برکت بده، او هم به ما پاداش بده، او هم ما رو یاری بکنه، او هم ما رو نصرت بکنه. و این نصرت خداوند چیزی بوده ما با عیان دیدیم و انشاءالله در آینده هم به حول و قوه الهی شاهد خواهیم بود. و سلام علیکم و رحمت الله.
همراهان رادیو ایران، شما شنونده سخنان ریاست محترم جمهوری جناب آقای دکتر روحانی بودید در مراسم بهره برداری همزمان از چند طرح صنعتی، عمرانی، فرهنگی و کشاورزی در استان گیلان. به نام خداوند بخشاینده مهربان، سلام و شب بخیر عرض میکنم خدمت همه شما دوستان عزیز شنونده، همراهان گرامی شبکه رادیویی ایران. از بخش سوم برنامه های این شبکه همراه شما عزیزان هستیم تا ساعت 6 بامداد و امیدواریم که فرصت همراهی با برنامه خودتون رو داشته باشید. اما همطور که میدونید امروز 15 اسفند ماه در تقویم رسمی کشورمون به نام روز درختکاری نامگذاری شده. به همین مناسبت امروز پیش از ظهر رهبر معظم انقلاب در مراسمی دو نهال میوه کاشتند و به مناسبت روز درختکاری سخنان ایراد فرمودند که در این لحظه از شما دعوت میکنم شنونده این سخنان باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. روز درختکاری هم مژده بهار و هم یادآور اهمیت پوشش گیاهی در کشور. عمده این است که در فرهنگ عمومی کشور مسئله درخت و گیاه و پوشش گیاهی و جنگل و مرتع جایگاه واقعی خودشو پیدا کنه. امروز ما از این ناحیه خسارت‌هایی رو متحمل میشیم، از ناحیه بی‌اعتنایی به جنگل، بی‌اعتنایی به مرتع، عدم توجه درست به پوشش گیاهی در سراسر کشور، و اگر چنانچه در فرهنگ عمومی حفظ پوشش گیاهی، حفظ درخت، حفظ گیاه، حفظ سبزه یک جایگاه درست خود رو پیدا بکنه، به نظر من کشور بهره‌های بیشتری رو خواهد برد. این درختکاری ما که حالا دو تا درخت مثلا ثمر بخش رو، دو تا درخت میوه رو در اینجا غرس میکنیم، این به عنوان یک نماده. ما میخواییم که غرس درخت، حفظ درخت و اهمیت دادن به درخت و گیاه و پوشش گیاهی در کشور به صورت یک عرف عمومی و یک فرهنگ عمومی در بیاد. گاهی شنیده میشه که مراکز پر درختی رو به خاطر احداث ساختمان و امثال اینها دچار آسیب میکنن، درخت ها رو از بین میبرن. دستگاه های مسئول کشور جدن باید در مقابل این بیستن و نگذارند. همچنان یه گاهی شنیده میشه که در مورد غرس برخی از نهال‌های مضر در بعضی از نقاط کشور بیتوجهی میشه. به این مسئله خیلی باید اهمیت داده بشه. شنیدیم در بعضی از مراکز کشور به خاطر جلوگیری از پیشرفت صحرا و بیابانزایی، برخی از نهال‌ها و اسلحه‌هایی که مناسب نیست و مضره اونجاها کاشته میشه. خیلی ضروری است که دستگاه‌های مسئول مراقبت کنن که چنین اتفاقی نیفته. متقابلا در حفظ مراتع، حفظ جنگل‌ها بایستی جدن کوشید. دستگاه‌های زیربط از جمله دستگاه‌های ناظر مثل دستگاه قضایی در مورد تعرض به جنگل‌ها بایستی کمال اهتمام رو داشته باشن، و امیدواریم که انشالله با گسترش روحیه علاقه به درخت و علاقه به فضای سبز و تکریم فضای سبز، انشالله کشور و مردم در آینده منافع بیشتری رو از این ناحیه ببرند، و خدای متعال هم انشالله برکت خواهد داد و برکات گیاه و سبزه و اینها برای کشور بسیار زیاد خواهد بود انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله.
انشاءالله که همه ما ایرانی ها وظیفه خودمون بدونیم در قبال محیط زیستمون، در قبال منابع طبیعیمون اهتمام بیشتری رو داشته باشیم و توجه خاصی بکنیم به محیط زیستمون. شبتون بخیر باشه هموطنان عزیزم، شنوندگان محترم شبکه رادیوی ایران. خیلی خوشحالیم که در این ساعت از شب انتخابتون این شبکه رادیویی هست. امیدواریم که فرصت همراهی با ما رو داشته باشین تا پایان این نوبت کاری ساعت 6 بامداد، با شنیدن برنامه‌ای که همکاران خوبم در این نوبت کاری برای شما عزیزان تهیه کردن. اما از شما دوستان عزیز شنونده دعوت میکنم بعد از شنیدن چند پیام بازرگانی شنونده نخستین برنامه این بخش باشید. جوینا خود سلامتی، گرچی شروع هر رفاقتی، جوین بخور ببین بیسکویت یعنی همین، داره کنجت شیرید بچو، گرچی بال سد بچو، جوین 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 خوشمزگی یعنی همین، بیسکویت جوین گرچی با آرد جو. جیم شده الف بای گرجیم، چه خدال زاره زیم خوشمزه، چه سوشیم ست زد تازه، یک دوست تا برجا، این قیف قاف قاف دار الف با همراه.
راهی به آبادی. با نام او که آرام بخش دل هاست. سلام، شبتون بخیر. امشب هم با یکی دیگر از برنامه‌های راهی به آبادی با شمایی ما همراه با فعالان بخش کشاورزی از کشورمون که جزء برترین ها و نمونه های ملی در سال 97 هستند و معرفی شدند. امشب هم ما رو در ارائه این برنامه همراهی بفرمایید که گفتگوی بنده با اهالی آبادی از استانهای لرستان، کرمانشاه، قزوین و مازندران خواهد بود. ابتدا استان لرستان. سلام عرض میکنم به شما و تبریک عرض میکنم به عنوان نمونه و برتر کشور که معرفی شدید به نام آقای اکبر میرزایی فرد، مددکار ترویجی نمونه از استان لرستان.
سلام عرض میکنم خدمت شما، تمامی همکاران و شنوندگان عزیز.
زنده باشین انشاءالله. من میخوام راجع به وظایف مددکار ترویجی بدانم. اول یه سری اطلاعات کسب بکنیم از شما، پس از اون سوالات خودم بپرسم.
باشه. بسم الله الرحمن الرحیم. این که بدون تعارف میگم، ما هرچه داریم از سازمان اداره کشاورزی، اداره زراعت، ترویج و مرکز تحقیقات داریم و اونچه که هم آموختیم به دیگران انتقال دادیم. وظیفه مددکار ترویجی نقش یه دکتر داره، یعنی هم باید متخصص و هم جراح باش، هم کشاورز و کارشناس و هم در نقش مکانیکی و تعمیرات و ماشین آلات نقش دانش فنی رو داشته باش که بتونه کاری انجام بده. من در حال حاضر دارای 4 پایلوتم، دارای 10 نخود پای بلند، 10 کلزا، 10 بذر مستقیم، کشت مستقیم، 10 گندم پرورشی در شرایط آیش و تمام مکانیزه. اینا را تمام برآورد میکنیم از نظر عمل کرد، هزینه. تمام کشاورزان با حمایت سازمان جهاد کشاورزی دعوت میکنیم، به صورت عملی هم توضیح میدیم که آقا این کشتی طوریه که ما در لرستان با بحران کم آبی مواجه شده ایم. اینا رو ما کشتهای زمستونه را از کارمون بیرون کردیم، یعنی ما در سال 1384 ذرت از کارم بیرون کردم، 1390 چغندر هم از کارم بیرون کردم. الان دنبال چغندر پاییزه، کشتهای پاییزه هستیم که بتونیم مانور بدیم و تغییر الگو کشت داریم، چون آب نیست. واقعا باید بپذیریم آب نیست، دنبال کشتهایی که نیاز آبی کمتر، مقاوم در مقابل تنش خشکی، دارای عملکردی بالاتر و زودرس باشن. مددکاران ترویجی به عنوان اون چه که از سازمان جهاد کشاورزی دریافت میکنن میگیرن، به صورت عملی اگه بتونه و اگه هم نتونن به صورت توری میتونن برای کشاورزان، چون کشاورزان حرف یک دیگر خوب میشنون.
شما خودتون تو کدوم منطقه زندگی میکنید؟
من در جنوب غربی استان لرستان، هم مرزم با ایلام، در شهرستان کودش بخش تران، داره 52 هکتار زمین زراعی ام. عضو بنیاد توانمندی گندمکاران ایران هستم، عضو انجمن حبوباتکاران ایران هم هستم.
خیلی وظیفه سنگین است کسی که بخواد که همچین انتقال یافته ها رو داشته باشه. تا بال شده که مسئله رو به کشاورزان گفته باشین و به موفقیت درسته باشن، توصیه های شما رو عمل کرده باشن؟
نه نه نه، این که اون چه که گفتیم واقعا چه به صورت عملی و طوری، ولی بیشتر به صورت عملی اگه بخواب بتونیم انجام بدیم. مثلا ما اگه داخل مزرعه یک دستگاه سم پاش بیاریم کالیبره کنیم، نوع نازل، نوع سم، کاربرد سم، نوع حرکت تراکتور، زاویه پاشش، نوع هوا، نوع زمان کار، نوع زمانی که با الفرس باید مبارزه کنی، اینا را به صورت عملی توضیح بدی، کشاورزان ما یه سری شاید بگم میشه 50-60% بیسواد هم. اگه بساب در داخل مزرعه در میان کشاورزان اینا را توضیح بدین، اینه یقین داشته باش کشاورزان به 80-90% عملیات انجام خواهد.
سواد کشاورزی دارن؟
سواد آکادمیک ندارن، درسته؟ ولی سواد کشاورزیشون از من تحصیل کرده خیلی بالاتره.
تجربه شاید بگم از علم هم بالاتره. من با اجازه دارای فوق دیپلم زراعتم و دارای دیپلم فنی مکانیکی تعمیرات ماشین کشاورزی هم. گفتم برات باید نقش کشاورز و کارشناس فنی را بلد باشی که به عنوان یک کارشناس مددکار کشاورز حرفتو قبول کنه و تایید کنه.
بار دیگر تبریک میگم به شما، آرزوی موفقیت.
سلامت باشی، ممنونم.
به حضور شما شنوندگان محترم برنامه راهی به آبادی عرض بکنم که در این بخشم میخوام گفتگوی رو انجام بدم با یک نمونه و برتر کشوری که این عزیزمون در منطقه کرمانشاه فعالیت میکنن. آقای حجر دینوری هستن، به عنوان سرباز سازندگی نمونه انتخاب شدن در سال 97. با این عزیزمون آشنا بشید. آقا سلام عرض بکنم، خسته نباشید، تبریک میگم.
سلام علیکم، وقت شما بخیر. متشکرم.
آقای دینوری چه کردید به عنوان سرباز نمونه سازندگی انتخاب شدید؟ اینم در سطح ملی.
به نام خدا، بند سال 95 به عنوان سرباز اداره کشاورزی توی اداره کشاورزی مشغول به خدمت شدم. چون که بنده ساکن منطقه دینور در استان کرمانشاه هستم، در مرکز خدمات جهاد کشاورزی منطقه دینور استارت خدمتم اونجا خورد. بعد دیگه چون که بالاخره یه منطقه بود اونجا، منطقه خودم بود و دلسوزانه برای مردم می‌خواستم کار کنم، مشکلات مردم آگاه بودم، دیگه شروع کردم به رشته. من ماشین کشاورزی بود، کارشناس ارشد ماشین کشاورزی هستم. گفتم که بالاخره توی 2 سال خدمتی که من اینجا هستم یه خدمت کوچیکی به مردم کرده باشم. دیگه در قالب چند تا بروشور توی این مدت در خصوص تنظیمات کمباین، در خصوص احداث باغ، در خصوص تنظیمات بسکار، اینا من بروشورای چاپ کردم، کلاس های برگزار میکردم برای کشاورزا در همین زمینه، به تنظیم بذرکارا در فصل کشت و تنظیم کمباین ها زمان برداشت خدمت کشاورزا بودم، کمکشان کردم. بالاخره از جانب خدا از سازمان اینا اطلاع پیدا کردن، یه بازدید اونجا به عمل آوردن، بعد انعکاسش دادن به وزارتخانه. از طرف وزارتخانه تقریبا برج 8 بود، اونان یه بازدید انجام دادن و باز از طرف خدا و لطف همکارای عزیز، بنده در سطح کشور به عنوان نفر اول سرباز سازندگی در جهاد کشاورزی انتخاب شد.
خیلی خوبه، خیلی خوشحالم که 2 سال خدمت تو به خوبی، با خوشحالی، با رضایت تو منطقه خودت کار کرده. اهالی اونجا راجبه چی میگن؟
بالاخره اهالی لطف دارن نسبت به بنده، خیلی از بچه ها کشاورزا لطف دارن، حتی از طرف وزارتخانه تماس داشتن با کشاورزا، از رئیس مرکز خدمات شماره کشاورزا رو گرفتن، با چند تا از کشاورزا تماس گرفتن. بنده هر کاری کردم وظیفه‌م انجام دادم، همین که یه قدم خیلی برداشتم خیلی خوشحالم.
یه کار شاخصت که فکر میکنی اون دلیلش شده، رضای دل چه کشاورزی بوده که شما به عنوان برتر انتخاب شدی؟
بالاخره من اصلا خودم اینجوری هم، حتی تو خیابان باشه، تو زمین کشاورزی باشه، تو تاکسی باشه، هر جا باشه، روی پیرمردا یه جور دیگه هم. کشاورزایی که چند تا کشاورز بودن، بالاخره کسی که یه مقداری میانسال پا به سن میذاره، بچه هاش هم رفتن، تنها ترن، من بیشتر سعی میکردم که کمک اونا بکنم. اتفاقا از وزارتخانه با یکی همون کشاورزا تصادفا ارتباط برقرار کردم.
خیلی خوبه، دستگیر کسانی بودی که واقعا نیاز داشتن. حق همینه، حق همینه که شما به عنوان برتر و نمونه سرباز سازندگی در سطح ملی انتخاب شدی. ازت سپاسگزارم آقای دینوری و بار دیگر به تبریک.
خیلی ممنونم، سلامت باشید، خدا نگهدار، خسته نباشید.
به حضور شما شنوندگان محترم برنامه راهی به آبادی عرض بکنم که در این بخش هم میخوام گفتگو رو انجام بدم با تحصیلگر زن نمونه روستایی از استان قزوین به نام سرکار خانم مریم محافظ‌زاده که در سال 97 به عنوان نمونه و برتر کشوری انتخاب شدن. به شما سلام میکنم، تبریک میگم.
سلام عرض میکنم خدمت شما و تمام شنوندگان.
من میخوام ابتدا برای از این شنوندم راجع به تحصیلگری صحبت بکنه.
آسان کردن آموزش، به نظر من این بهترین واژه‌ای میشه براش انتخاب کرد. رابطه بین جهاد و خانم‌های روستا و فرقی نمی‌کنه آقایون روستا، که اون اطلاعات و اون آموزش‌هایی که در جهاد کشاورزی و ترویج و مرکز تحقیقات آموزش داده میشه تو روستاها انتقال داده بشه و اونا بتونن که تو روستاها حالا یا مشغول به کار بشن و همچنین اطلاعاتشون بالا بره تو زمینه کشاورزی و بقیه مسائل.
تحصیلگر روستایی بسیارن در کشورم، چطور شد شما انتخاب شدید؟ چه عواملی باعث موفقیتتون شد که برتر شدید و معرفی شدید؟
تلاشی که من میکردم یه دهم بیشتر هست که دارم به صورت رایگان و افتخاری کار میکنم برای ترویج جهاد کشاورزی و دل سرد نشدم با وجود تمام مشکلات و اون سختیایی که داشت. در هر صورت خانه هست، خانواده هست، بچه‌ها هستن، منتها صبوری کردم، استقامت کردم و پیگیر کار بودم و اینکه مردم بومی من، شهرستان من، بخش من و روستا من به قدری منو قبول کردن که و مورد تاییدشون هستم که شاید 90% انتخاب من مردم روستای خودم بودن.
خیلی خوبه. روستای من، شهر من، استان من، روستاتون، شهرت،
استان قزوین، شهرستان البرز، بخش محمدیه، روستای شهید پرور، روستای شترک.
زنده باشین، واقعا خسته نباشید و تبریک میگم به شما. چند خانوار زندگی میکنم؟
تقریبا 700 خانوار هست.
خانوم هایی که در ارتباط هستین چند نفر هستن؟
حدود 100 نفری میشن، ولی چون خودم مدیر عامل صندوق خرد زنان روستایی هستم که این صندوق به صورت یک کارگروهی هستش که اشتغال زایی میکنه تو روستا و خانمهای ما تقریبا همه شاغل شدن، 50 نفرم عضو صندوق خرد زنانم هستم.
ابتدا ورودی تاسیسش با چه آورده‌ای بوده؟
با 2 میلیون تومان بلاعوض از جهاد کشاورزی.
الان چقدر شده؟
الان 20 میلیون تومان.
خب مخیم 20 میلیون برای 50 نفر چگونه تقسیم میشه؟ هر نفر چه سهمی رو دارن و چه مشاوره‌ای؟
ما ماهیانه به 2 نفر یا 3 نفر اولویت بندی میکنیم، هر کدوم که بیشتر تو بخش کشاورزی دارن کار انجام میدن تو اون زمینه ها بهشون وام میدیم و بیشتر توی زمینه پرورش گاو، گوساله، دامداری و کاشت سبزیجات، سیدیجات و حتی دستگاه های سبزی خرد کنی، میوه خشک کردن، پرورش قارچ و زنبورداری و خیلی مسائل دیگه.
خیلی خوبه. اشتغال زایی داشتین، کارآفرینی داشتین، تونستید این صندوق رو تاسیس بکنید. 50 نفر از خانم های روستایی رو دور هم جمع بکنید و هر کدوم با هم همکاری بکنن، همراهی بکنن، کمک اقتصادی باشن برای خانواده‌شون. واقعا بهتون میگم دستتون درد نکنه. شرکت سلامت باشید.
زنده باشین. تشکر.
بله، در این بخش میخوام گفتگو رو انجام بدم با آقای مهندس پرویز راستگو، رئیس اداره ترویج دانش و فناوری کشاورزی استان مازندران. به شما سلام میکنم و خسته نباشید.
سلام عرض میکنم و خدا قوت دارم خدمت همه کشاورزان و تولیدکنندگان بخش کشاورزی.